ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل از استفاده بیش از اندازه از نیروی نظامی در مصر خبر داد. دادستانی مصر از صدور حکم بازداشت برای محمد بدیع از رهبران اخوان المسلمین خبر داد. شاخص بورس تهران بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ارتش مصر بیش از اندازه از نیروی نظامی استفاده کرده است. روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره دست کم 51 نفر کشته شدند که بنابر گزارش‌ها بیشتر آنها از طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین بودند. ارتش مصر پس از این رخداد گفته است که اقدام آنها در مقابل حمله کسانی انجام شده است که ارتش آنها را تروریست خواند. عفو بین الملل در این باره افزود که این شواهد را پس از بررسی برخی سردخانه‌ها و بیمارستان‌های قاهره و همچنین شهادت افراد جمع‌آوری کرده است. پیشتر در همین رابطه 15 سازمان مدافع حقوق بشر در مصر هم خواستار تحقیقات مستقل شده بودند. خبرگزاری رسمی مصر از صدور حکم بازداشت برای محمد بدیع یکی از رهبران اخوان المسلمین خبر داد. این خبر می‌افزاید اتهام محمد بدیع ترغیب معترضان به اعمال خشونت‌آمیز در بیرون از مقر گارد جمهوری عنوان شده است. در درگیری روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری دست کم 51 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از اخوان المسلمین گزارش داد که تا ظهر روز چهارشنبه هیچ کدام از رهبران این گروه بازداشت نشدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شاخص بورس تهران بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرده و از مرز 55,000 واحد گذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ارزش بازار از 269,000 میلیارد تومان فراتر رفته است. بنابراین گزارش، شاخص بورس از ابتدای سال جاری از عدد 38,040 واحد آغاز به کار کرد و همکنون در روندی فزاینده از مرز 55,000 واحد گذشته است. علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، پیشتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و همچنین امیدواری ها نسبت به آینده را از عوامل مؤثر در رشد شاخص بازار سهام عنوان کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌افزاید اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین گزارش، در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده، 18 کشور عربی از یوکیو آمانو دبیر کل آژانس خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در نشست آتی آژانس در وین مطرح شود. جوهر سارنایف، یکی از متهمان به بمب‌گذاری در جریان مسابقه ماراتن در بوستون آمریکا، قرار است روز چهارشنبه در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شود. این جوان 19 ساله به همراه برادر بزرگترش متهمان اصلی این بمب‌گذاری شناخته شدند. تامرلان سارنایف، برادر بزرگتر، در جریان درگیری با پلیس کشته شد و جوهر سارنایف، برادر کوچکتر، هم اکنون به اتهام کشتن 3 نفر در پی بمب‌گذاری و 1 نفر از ماموران پلیس در جریان تعقیب و گریز در دادگاه حاضر می شود. انفجار بمب در ماراتن بوستون که حدود 3 ماه پیش رخ داد، بیش از 260 مجروح نیز بر جای گذاشت. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. هارون یشایایی، رئیس انجمن کلیمیان ایران، در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده است. و خبر آخری که روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته است که نشان میدهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان حمله ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کردند که به گفته او دست اول هستند.
اینجا رادیو فرداست.
نتیجه یک پژوهش دانشگاهی میگوید که به رغم تدابیر گسترده مربوط به تحریم‌ها، سیستم‌های نظارت اینترنتی ساخت آمریکا به دست سازمان فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افتاده. بر اساس این گزارش، بجز ایران، رژیم‌های سوریه و سودان هم به این سیستم‌های نظارت اینترنتی دست یافتند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سیتیزن لب یا لابراتوار شهروندان در دانشگاه تورنتو نتیجه پژوهشی را منتشر کرده که میگوید به رغم تمهیدات و تدابیر مربوط به اعمال تحریم‌ها، دستگاه‌های نظارت اینترنتی ساخت کارخانه‌های آمریکایی در سیلیکون ولی کالیفرنیا به دست سازمان فناوری اطلاعات ایران از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران افتاده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن پست و یو اس ای تودی گزارش این پژوهش را بازتاب داده و تأکید کردند که این فناوری‌ها می‌توانند توانایی‌های جاسوسی و نظارت و کنترل رژیم‌های سرکوبگر و خودکامه را افزایش دهند. پژوهشگران دانشگاه تورنتو سازنده این سیستم‌ها و ابزارهای نظارت اینترنتی را نیز شناسایی کرده و می‌گویند که دستگاه‌ها ساخت بلو کد سیستمز در منطقه سانولی کالیفرنیا است و روشن نیست که چگونه به رغم نظارت‌های دولتی و غیر دولتی از سوی شرکت‌ها این ابزارها به دست رژیم‌هایی چون ایران، سوریه و سودان افتاده و آنها چگونه از آنها استفاده می‌کنند. شرکت بلو کد متخصص ساخت دستگاه‌های نظارت ایمنی و امنیتی اینترنت، شناسایی ویروس‌های رایانه‌ای و فیلترینگ است که صدور این فناوری‌ها تابع مقررات و در مورد دولت‌هایی مانند ایران، سوریه و سودان مشمول تحریم‌ها هستند. تحقیقات پژوهشگران دانشگاه تورنتو همچنین نشان می‌دهد که در چین، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و ساحل عاج نیز دستگاه‌های نظارت اینترنتی ردیابی شده‌اند و کارشناسان اطمینان دارند که به ویژه در سوریه از این وسایل برای سانسور وبسایت‌ها و فشارهای نظارتی بر مخالفان استفاده شده است. دیوید مرفی، مدیرعامل کمپانی بلو کد، به واشنگتن پست گفته است که این شرکت هرگز اجازه فروش محصولات خود به کشورهایی که تحت تحریم هستند نداده و اصولاً این دستگاه‌ها با هدف اعمال نظارت ساخته نشدند. او اضافه کرده که در حال حاضر مدیران این شرکت با ماموران تحقیق دولت آمریکا همکاری می‌کنند تا مراکز فروش دوباره این سیستم‌ها شناسایی شوند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در این زمینه تنها به این بسنده کرده که این وزارتخانه نقض تحریم‌ها را امری بسیار جدی تلقی می‌کند و با ناقضان تحریم‌ها نیز با شدت برخورد می‌کند. واشنگتن پست بر گزارش پژوهشی دانشگاه تورنتو عبارتی به این مضمون اضافه کرده که کمپانی‌های آمریکایی تولیدکننده تکنولوژی‌های مدرن همواره نگران بودند که محصولات آنها از سوی رژیم‌های سرکوبگر علیه مردم عادی آن کشورها به کار گرفته شوند. سانسور و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران همواره با انتقادهای نهادهای ناظر بر آزادی بیان روبرو بوده و سازمان گزارشگران بدون مرز طی سالهای گذشته نام جمهوری اسلامی ایران را چندین بار در فهرست دشمنان اینترنت قرار داده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب میدونید که آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا میتونید در صفحه فیسبوک ما عضو بشید، اونجا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید یا درباره اونها نظر بدید. 48مین فستیوال فیلم شهر کارلو ویواری در جمهوری چک به کار خود پایان داد. همکارم محمد زرقامی که در این جشنواره حضور داشت گزارش تهیه کرده از این فستیوال.
48مین جشنواره فیلم کارلو ویواری با نمایش بیش از 200 فیلم و با حضور علاقمندان سینما و چهره‌های سرشناس هنر هفتم آغاز شد. با این وجود جشنواره 48م برخلاف سال گذشته سال درخشش سینمای ایران نبود و فیلم‌ها و فیلمسازان ایرانی حضور کمرنگی داشتند. اما کارلو ویواری شاهد نمایش 4 فیلم ایرانی در بخش ویژه‌ای تحت عنوان سینمای کرد بود. فیلم‌های کوتاه غروب حلزون از آزاده محمدی، قیقو از ایرج محمدی زرینی و ملودی برد کار پرویز رستمی به همراه فیلم بلند زمستان آخر به کارگردانی سالم صلواتی در این بخش به نمایش درآمدند. سه کارگردان کرد ایرانی هم فیلم‌هایشان از عراق به این بخش راه یافته بود. 111 دختر کار مشترک ناهید قبادی، خواهر بهمن قبادی و بیژن زمانپیرا به همراه فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی.
میخوام ببینمش.
گلشیفته فراهانی بازیگر سینمای ایران هم با فیلم اگر تو بمیری من تو را خواهم کشت به کارگردانی هینر سلیم از فرانسه در 48مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری حضور داشت. اما در کنار فیلم‌هایی از کارگردانان کرد ایرانی، جعفر پناهی هم با آخرین اثر خود پرده به جشنواره آمده بود. پرده به دلیل حضور در جشنواره فیلم برلین که از جشنواره‌های همتراز با کارلو ویواری است، امکان حضور در بخش مسابقه را نداشت. دختر جعفر پناهی که برای نمایش فیلم پدرش به کارلو ویواری آمده بود، ضمن اشاره به توقیف گذرنامه مریم مقدم بازیگر پرده و کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی که در ساخت فیلم او را یاری کرده بود، گفت که می‌خواهد امشب تماشاگران آثار پدرش را شگفت زده کند. به این ترتیب برای لحظاتی جعفر پناهی از طریق اسکایپ به میان تماشاگران فیلمش در کارلو ویواری آمد. آقای پناهی با حضور زنده خود بر روی پرده سینما گفت که فیلمنامه پرده را به هنگام مریضی و افسردگی نوشته و به همراه کامبوزیا پرتوی به دوران سخت نگارش این فیلمنامه متحد بودند تا به گفته او فیلم برای آیندگان بازگو کننده دورانی باشد که فیلمساز در آن به سر می برده است.
وقتی آدم محدود میشه و نمیتونه در اون جامعه بره، به خصوص من که فیلمساز اجتماعی هستم، دوچار دنیای کافکایی و دنیای مادفودیایی میشه.
48مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری مهمان‌های ویژه‌ای هم داشت. مهمان‌هایی که از یک عمر تلاش آنها در عرصه سینمای جهان تقدیر می‌شد. یکی از این چهره‌ها جان تراولتا، هنرپیشه مشهور فیلم‌های پالپ فیکشن و فیس آف بود که با آخرین فیلمش فصل کشتن ساخته مارک استیون جانسون با هواپیمای شخصیش همراه با خانواده به شهر کارلو ویواری آمده بود. آقای تراولتا در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره اینکه آیا در آینده همچون دیگر هنرپیشگان مشهور سینما به فیلمسازی روی خواهد آورد، این مسئله را رد نکرد.
اگه بخوام احتمالاً یه فیلم کارگردانی کنم، اون فیلم در نهایت یه فیلم کوتاهه. کتاب کوچیکی نوشتم که داستانش درباره یه پسر بچه است. پسر بچه‌ای که با هواپیما از یک سو به سوی دیگه ی آمریکا میره. اون وقتی که هواپیماهای ملخ‌دار داشتن جاشونو به هواپیماهای جت میدادن. ماجراها و هیجان‌های ملاقات با آدم‌ها در این پروازها موضوع داستانه. این کتاب تا حدی یه بیوگرافی شخصی و داستانیه. فکر کنم دوست دارم پسرم نقش منو بازی کنه و همسرم رول مادرمو. خودم هم شاید بازی تو نقش خلبان یا یه نقش دیگه ای رو به عهده بگیرم. کارگردانی و تهیه کنندگی یه کار طاقت فرساست. شما باید لحظات زندگیتون رو وقف اون کنید و من الان تو زندگیم در حال تجربه کردن چیزای زیادی هستم، اما اگه قرار باشه چیزی رو کارگردانی کنم، این کتاب رو انتخاب میکنم.
الیور استون نویسنده و کارگردان بحث برانگیز فیلم‌های وال استریت و قاتلین بلفتر هم در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت. 48مین جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه بهترین فیلم خود را به دفتر یادداشت ساخته یانوش زاس از مجارستان اهدا کرد.
اوارژ منازم برای گنگیک کنیا مکانا نمی اروشک و یونگ اجتک.
در کنار این فیلم، جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم بریتانیایی A Field in England ساخته بن ولسی تعلق گرفت. اما جمهوری چک هم از جوایز جشنواره امسال بی بهره نماند. کارگردان سرشناس سینمای چک که با فیلم‌های ملودرامش شناخته می‌شود، یان هجبک با آخرین ساخته‌اش ماه عسل جایزه بهترین کارگردانی را تصاحب کرد.
برو گرم
مالا رو برده رو کدید موزو هم
حوستم نو.
لوسیا کراسو، امیلی مید، مارگو مارتیندل، بازیگران فیلم پرنده آبی ساخته لنس ادمندز توانستند جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورند. و اما جایزه بهترین بازیگر مرد 48مین دوره جشنواره هم به اولافور دری اولافسون برای فیلم XL ساخته مارتین پورسون از ایسلند تعلق گرفت.
Let's go free,